وسط یک روز کرونایی بود که تلفن زنگ زد. مدیر گروه پشت خط بود.
یه مستند می‌خواستیم آماده کنیم در رابطه با موضوع خصوصی‌سازی.
برنامه‌ای جدید داشت. بررسی روند خصوصی‌سازی در ایران. مجموعه مستند 10 قسمتی. جستجو رو آغاز کردم. کار سنگینی بود. اظهار نظرهای پراکنده‌ای شده بود. قرار شد پژوهشگرم داشته باشه. بعد از جستجوهای زیاد، بالاخره به شبکه‌ای از کارشناسان و پژوهشگران دست یافتیم. ابتدا با دکتر علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی صحبت کردیم.
ما از ابتدای سال 98 و به ویژه از زمانی که ما استقرار پیدا کردیم از اوایل مهر ماه، ما بحث آیین‌نامه اهلیت سنجی رو تقریبا تهیه کردیم و در هیئت واگذاری تصویب کردیم.
به اتفاق مدیر شبکه با آقای مهندس محسن جلباتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت، جلسه گذاشتیم.
۲۰ تا کارگروه تخصصی در دیدبان شفافیت و عدالت در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده. یکیشون هم کارگروه اصل 44 و خودسازی هست که یکی از کارگروه‌های بسیار فعال و جز اولویت‌های بررسی ما هست.
با نماینده جنبش دانشجویان عدالت‌خواه که مقام معظم رهبری در زمینه خصوصی سازی از عملکرد آنها قدردانی کرده بودند گفتگو کردیم.
در این یکی دو سال گذشته تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های دانشجویی کارهای خوبی انجام دادن. بچه‌های دانشجو در زمینه خصوصی‌سازی وارد کار شدن. تو همین مسئله نشیکر هفت‌تپه رفتن بچه‌ها و یه مشکلی رو واقعاً حل کردن.
با دکتر احمد علیرضا بیگی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس، از سازمان خصوصی‌سازی مفصل بحث کردیم.
خب این شما هر جای خصوصی سازی دست بذارید، این ردپای فساد رو دارید میبینید.
و بسیاری دیگر از کارشناسان خبره که در این برنامه با آنها آشنا خواهید شد. ماجرای خصوصی سازی که از سال 1379 از سوی دولت وقت شروع شده بود، در اسفند سال 1397 بعد از اعتراضات مردمی به یک معضل تبدیل شد. کارگران ماشینسازی تبریز به خیابان آمده بودند. چند ماهی نگذشته بود که کارگران هپکو نیز اعتراض کردند. سپس کارگران کشت و صنعت هفت تپه. بعد از آن کارگران فولاد خوزستان به کارگران هفت تپه پیوستند و در ادامه کارگران آلومینیوم المهدی. ماجرا از چه قرار بود؟
من واحد ایمنی هستم، میدونم به آمار تو دستمه، حداقل 1000 نفر در واقع از کار افتاده ما داریم.
من 18 سال 19 سال 20 سال به اضافه سابقه قبلیم کار کردم برای اینکه الان یک بخور نمیری به نام بازنشستگی دریافت بکنم. تمام انرژیمو گذاشتم. من خودم 13% سطح بدنم سوخت.
زنگ زدن با من، بعد من گفتم خوشحالم صداتو میشنوام، چون که تا حالا بیشتر نیده بودمشون. گفت آقا من شما رو نمیخوام. چجوری برم بهش بگم آقا بعد از 15 سال کار، میگه آقای ایکس، آقای ایگرگ، آقای کارگران شرکت خدمات، من شما رو نمیخوام. 620 نفر برین خونهاتون بشینید.
رئیس وقت سازمان خصوصی سازی علی اشرف عبدالله پوری حسینی معتقد بود که اینها لازمه خصوصی سازی است و اقتصاد ایران به جراحی نیاز دارد.
آقای جهانگیری فرمودن، گفتن که اقتصاد ما نیاز به جراحی داره. من هم اعتقاد دارم که خصوصی سازی یکی از جراحی های اقتصاد ماست. خیلی درد داره، خیلی درد داره. این درد رو تحمل نکنیم اقتصاد ما درست نخواهد شد.
منتقدان اما چیز دیگری می گفتند. در تاریخ 20 فروردین 98، یعنی یک ماه پس از اعتراض کارگران ماشینسازی تبریز، احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس پرده از نحوه واگذاری ماشینسازی تبریز برمی‌دارد.
سازمان خصوصی سازی نه در مورد قیمت کارشناسی و نه در مورد اهلیت خریدار خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌داند و به خریدار اجازه می‌دهد که اجزا و املاک ماشین سازی را در همان ابتدا به فروش برساند. پشت پرده این واگذاری‌ها از جمله واگذاری ماشین سازی چیست؟ کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد بلکه یک اخلالگر ارضی است. او کسی است که طی سال‌های 94 تا 97 قریب به نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد ما با تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد پول خرید ماشین سازی تبریز را به دست آورده. جالب اینجاست که حالا مشخص شده که این فرد با خریدار شرکت هفتفه هم مرتبط بوده. دو جوان 30 ساله‌ای که یکی از آنها دارای سابقه جعل و دسیسه است و از محل تقلب جعل و رشوه بیش از 1 میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده است و با خریدار ماشین سازی در ارتباط بوده. سخنان وکیل مدافع خریدار در مورد موکل خود شاهد مدعای اهلیت نداشتن وی می باشد. او میگوید موکل من بی سواد است و حتی قادر به نوشتن نام خود نیست. کاش با وی مصاحبه میکردند تا با شروع حرف زدن وی همه متوجه شوند او تومه بیش نبوده است. ایلنا سوم بهمن 97.
در ظاهر بنگاه های دولتی واگذار شده زیانده بودند و دولت باید از شرشان خلاص می شد. پوری حسینی 2 روز قبل از بازداشتش با خبرنگاران نشست خبری برگزار می کند و تنها دلیلی که برای واگذاری بنگاه های دولتی به قیمت نازل اعلام می کند زیانده بودن این بنگاه هاست.
دوستان بدونن هفت تپه زمانی که فروخته شد 360 میلیارد تومان زیان انباشته داشت. هر سال حدود 40 میلیارد تومان دولت دستی بهش پول میداد. یعنی الانه که میگن انقدر زمین داره زمینش انقدر میارزه، انقدر کارخونه داره زمینش کارخونش انقدر میارزه، انقدر گرون بوده به ثمن بخص دادید. آقا این ثمن بخص در اختیار دولت بود، هر سال 40 میلیارد تومان دستی بهش پول میداد. هیچ کس چکش نمیگزه؟ یعنی وقتی آدم میشنوه که این هفت تپه در اختیار دولت بوده و دولت برای خریدنش هم هیچ یک ریالی هم پرداخت نکرده بود و قسطم به سازمان خصوصی نمیداد، همش مال خودش بود، سالی 40 میلیارد تومان هم از دولت پول میگرفت برای اداره همون هفت تپه، ناراحت واقعا ناراحت نمیشین؟ اینجا یاد همون ترویهند آلمان بیفتید که لادا رو به 1 مارک واگذار کرد، گفت اینجا رو فقط نگذار که چراغش خاموش بشه. خصوصی یعنی این.
برای بررسی زیانده بودن بنگاه ها به سراغ دیدبان شفافیت و عدالت رفتیم. دیدبان شفافیت و عدالت یکی از نهادهایی است که عمدتاً در زمینه شفافیت اقتصادی فعالیت می کند و کارگروهی ویژه برای بررسی خصوصی سازی دارد. محسن جلباتی قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت از بررسی های این مجموعه می گوید.
ما مواردی داشتیم که در 2 روز متفاوت یک گزارش از عمل کرده یک شرکت سودده، فردای اون روز همون شرکت زیانده، یعنی در اثر جابجایی چند تا عدد که متخصصین حوزه اقتصاد واقف هستن و متاسفانه به راحتی میشه در اثر جابجایی چند عدد که اون هم از موارد تخلف هست. متاسفانه برخی از کارشناسی هایمون و بعضی صورت های مالیمون همین وجه رو دارن، یعنی اینکه عدم توجه و عدم دقت در مطالب کارشناسی یک بخشی از ابعاد اصلی تخلف هست که ما اینجا باید خیلی بهش دقت میکردیم. در کارگروه ما اومدیم تمام مواردی که در اصل کیس استادی داشتن در کارگروه طرح میشدن، مثل کشت و صنعت مغان، مثل ماشین‌سازی تبریز، مثل کشت و صنعت هفت تپه، خدمات فنی مهندسی ایریتک،
ایران
ایر تور. شاید اولین پرونده‌ای که اومد در دیدبان مطرح شد شروعش با پرونده ایران ایر تور بود که اون هم برخی از عدم رعایت های اون قوانین و سیاست ها درش مشهود بود.
اما بنگاه‌های واگذار شده همچون هپکوی اراج، کشت و صنعت هفت تپه و مغان، بنیان دیزل، ماشین‌سازی تبریز و بسیاری دیگر سال‌های سال برای داخل کشور و صادرات تولید داشتند. چگونه این بنگاه‌ها به یک بار زیان‌ده می‌شوند؟ میرعلی اکبر اصل خادمی، مدیر عامل سابق ماشین‌سازی تبریز، از سوددهی این شرکت و برخی دلایل زیان‌ده شدن آن می‌گوید.
ببینید سال 90 اینا شرکت رو واگذار کردن به بانک صادرات.
بله.
خب رد دیون شد تا سال 92. دو سال ما نمیدونستیم مزامع رو تجوری برگزار کنیم. ما نمیدونستیم که بریم سازمان گسترش بگیم آقا من مدیر تو هم، یا بریم بانک صادرات مدیر تو هم. نامه می نوشتیم به سازمان خصوصی سازی، به سازمان گسترش، میگفتیم آقا مزامع، میگفتیم شما فروش رفتید برید بانک صادرات، میرفتیم بانک صادرات، بانک صادرات میگفت آقا سرمون کلا رفتیم، ما اصلا قبولتون نداریم، ما نخواستیم اینو، اینا دروغ میگن. ما دو سال توپ فوتبال بودیم، شما چه انتظاری دارید از یه مدیر بدبخت به چجوری بیاد برنامه ریزی کنه چجوری؟ ولی با وجود این سال 93-92 ما 70% 60% مسئولاتمون به آلمان، ترکیه، آفریقای جنوبی، مالزی، خیلی از ممالک ما دستگاه ها رو صادر کردیم. رکورد تولید رو ما در سال 92 و 93 زدیم. بعد تسویه کامل بدهی ها با دارایی و بانک ها، من روزی که اومدم 5 میلیارد تومان هزینه مالی شرکت بود سال 89. روزی که رفتم ما یک ریال به بانک‌ها بدهی نداشتیم، صفر شده بود.
طبق اسنادی که به دست آوردیم، یکی دیگر از مسائلی که باعث رکود و زیاندهی بنگاه‌ها می‌شود، جلوگیری از سرمایه‌گذاری مالی است. بنگاه‌ها پس از قرار گرفتن در لیست واگذاری و تعیین قیمت، اجازه افزایش سرمایه و امضای قرارداد مالی ندارند. این در حالی است که شرکتی مانند ماشین سازی تبریز سالها در لیست واگذاری بوده و نامنگاری های مدیر عامل وقت با سازمان خصوصی سازی اثرگذار نبوده. متن یکی از نامه های ماشین سازی تبریز به سازمان خصوصی سازی در تاریخ 1 آذر ماه 1393.
معاون وزیر و ریاست محترم سازمان خصوصی سازی، احتراماً به پیوست درخواست شرکت OTI سوریه در خصوص خرید و انتقال تکنولوژی محصولات این شرکت به میزان حدوداً 27 میلیون دلار به صورت 30 کیدی به حضور تقدیم می‌گردد. از آنجایی که معاونت محترم آن سازمان اعلام نمودند که مدیران بنگاه‌های در حال واگذاری مجاز به ایجاد هر گونه تعهد بلند مدت مالی و حقوقی نیستند و تماس‌های مکرر و پیگیری‌های جدی طرف سوری برای انعقاد این قرارداد لازم به توضیح است که در وضعیت نامناسب بازار داخلی این یک موهبت الهی است. متاسفانه موانع قانونی مانع از اتخاذ تصمیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع درخواست و شرایط موجود در اسرع وقت بررسی و در صورت امکان مجوز انعقاد این قرارداد صادر شود که سرنوشت ادامه حیات این شرکت وابسته به این قرارداد می باشد. مدیر عامل محترم شرکت ماشین سازی تبریز، با توجه به تصویب قیمت پایه سهام آن شرکت در هیئت محترم واگذاری، مدیران بنگاه‌هایی که واگذاری آنها به تصویب هیئت واگذاری رسیده است تا 6 ماه پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و همچنین در فاصله زمانی قطعی شدن فروش تا تحویل بنگاه به خریدار مجاز به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که آثار مالی تعیین کننده و با اهمیت بر صورت‌های مالی دارند نیستند. سید علیرضا آل احمد.
تبلیغ زیانده بودن بنگاه‌های دولتی و فروش ارزان به افراد خاص که سابقه خوبی در تولید نداشتند، سبب عدم بازدهی بنگاه‌ها، اخراج کارگران و اعتراض آنها شد. اعتراضی که مورد بی‌توجهی مسئولان امر قرار گرفت. اما تشکل جنبش دانشجویان عدالت‌خواه به آن ورود کردند و توانستند صدای کارگران را به گوش مسئولین برسانند.
به هر حال قصور ما بوده که بعد از 25 روز اینجا هستیم، ولی باور بفرمایید ما هم دانشجو هستیم و مسئول نیستیم. این نکته‌ای هستش که شاید موجب شد که ما خیلی دیر مسئله رو بفهمیم، خیلی دیر بفهمیم که چه اتفاقی افتاده تا بتونیم سریع‌تر ورود کنیم.
پویا سلیمانی یکی از این دانشجویان است.
دلیل این که کارگرها یا اقشار مختلف میان کف خیابون اعتراض میکنن، اصلی ترین دلیلش بی‌توجهی مسئولین هستش. یعنی ما که رفته بودیم روز 25 تحصن بود، خدا شاهده تا روز 25 یک مسئول نیومده بود بینشون. یعنی حتی یک نفر از جزئی ترین مسئولش حضور پیدا نکرده بود. ما اون روزی که رفتیم اونجا، چون از قبل با نماینده مجلس رو صحبت کرده بودیم و اینا و قرار بود جلسه خصوصی داشته باشیم، ما وقتی رسیدیم اونجا فضا رو دیدیم، تصمیم بچه‌ها این بود که نه، نماینده مجلس باید بیاد بین مردم و هر کاری باید بکنیم. یعنی اصلا نقطه عطف داستان هفته پم از اینجا شروع شد. ما با نماینده مجلس رو تماس گرفتیم که آقا ما بین کارگرها هستیم، شما گفتن که نه، قرار اون جلسه خصوصی بود، جلسه خصوصی بیاید صحبت. گفتیم ما جلوی فرمانداری الان بین کارگرها هستیم، کجا بیام جلسه خصوصی؟ گفتن اتفاقا من توی فرمانداری هستم. این رو که گفتن ما گفتیم یا میاد یا ما همین الان به کارگران میگیم که شما و تمام مسئولین داخل هستید و نمیاد بیرون حرفش رو بشنم. اینو که گفتم گوشی قطع شد، 5 دقیقه بعد دیدم دارن میان. یعنی همه مسئولین تقریبا میشه گفت شورای تامین بود دیگه، اومدن بیرون. ببینید شاید صحنه انقدر جالب بود، یه عده از کارگرا رفتن عقب که نه یا انقدر بدشون میومد دیگه از این آدما که مثلا تو این فاز مثلا نه یا آقا نه یا نمیخوایم دیگه بیای، و یه عده داشتن گریه میکردن که چی مثلا که آقا مثلا فلانی داره میاد بعد مثلا یک ماه. و خب اصل داستانی هم که اون بحث هفته تقریبا میشه گفتش که یه پیچ تاریخی خورد که بعد دو سه روز داستانش عوض شد و اینا، این بودش که بابا یه مسئول اومد بین این مردم، این کارگران نشست و دید اینا حرفشون چیه.
ما دیر ورود کردیم، اینم اوتخایی کردم، شخصا شرمنده شما هم هستم.
تخلفات واگذاری ها مختص شرکت هایی که کارگران آن اعتراض کرده اند نیست و بسیاری از بنگاه ها در سکوتی معنادار نابود و یا دچار کاهش کارایی شدند. آذربایجان شرقی که قطب صنعتی ایران است، بیش از سایر استان‌ها درگیر این ماجرا شده. خبرگزاری نصر در این استان طی گزارش‌های مفصل به بنگاه‌های واگذار شده پرداخته است. نصر مخفف نگاه صریح رسانه است و محمد سهرابی دبیر اقتصادی این خبرگزاری است. او متوجه شده تمامی بنگاه‌های ورشکست شده روند واگذاری و تخلفات مشابهی داشتند.
الو سلام آقای سهرابی.
سلام.
حال شما خوبه؟
در خود تبریز به عنوان قطب بزرگ صنعت و اقتصاد کشور، حدود 28 واحد بزرگ صنعتی چه توسط سازمان خصوصی سازی و چه در قالب واگذاری های قبل از سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شدند که متاسفانه 70% اونها واگذاریشون با مشکل مواجه شده و شکست خورده هستند در این زمینه. این رو ما در مصاحبه با معاون سیاسی وقت استاندار آذربایجان شرقی در آذر 95 منتشر کردیم که 70% خصوص سازی های استان شکست خورده و بحرانی هستند. ما در این زمینه متاسفانه بخش بزرگی از صنایع مادرمون رو از دست دادیم. از جمله اینها میشه به واگذاری گروه ماشین سازی تبریز اشاره کرد که از سال 83 شروع شده و تا همین امروز هم بلا تکلیف هست، علارغم که واگذاری قبلی ابطال شده و این شرکت باید برگرده به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. در این مورد میشه به شرکت بنیان دیزل اشاره کرد که تولید کننده موتورهای دیزلی خودروهای سنگین بود. به واگذاری ماشین‌آلات صنعتی تبریز اشاره کرد که با بحران‌های حادی مواجه شد و استان رو با مشکلات اجتماعی هم مواجه کرد. میشه به کمپرسور سازی تبریز اشاره کرد، بولبرینگ سازی تبریز اشاره کرد. همه اینها روند واگذاری مشابهی داشتند، تخلفات مشابهی در واگذاری اینها اتفاق افتاده.
برای تکمیل اطلاعات نیاز داشتیم با سازمان خصوصی سازی گفتگو داشته باشیم، اما رئیس سابق آن پوری حسینی در زندان به سر می‌برد و رئیس فعلی دکتر علیرضا صالح حاضر به پاسخگویی نشد. آنچه مسلم است سیاست‌های کلی اصل 44 در اجرا با مشکلات زیادی مواجه شد و نه تنها سبب پویایی بنگاه‌های دولتی نشد، بلکه در برخی از موارد این بنگاه‌ها به کلی از صحنه تولید خارج شدند. در پژوهش‌هایی که داشتیم متوجه شدیم که اکثر این واگذاری‌ها معضلات مشترکی داشتند. تصمیم به طبقه بندی آنها گرفتیم.
من این موارد رو همه رو نوشتم، حدودا 10-11 مورد میشه، شما اینا رو نگاه کنید.
به نظر من میشه این چالش ها رو در 3 دسته قبل واگذاری، حین واگذاری و بعد واگذاری.
قبل از واگذاری چه بنگاه های انتخاب میشدند و بر چه اساسی؟ آیا واگذاری ها در فضای شفاف انجام میشد؟ قانون در تمام مراحل واگذاری رعایت شده بود؟ چرا دولت بنگاه ها را در جهت تسویه بدهی های خود به سازمان های دیگر که شناختی از بنگاه داری و تولید نداشتند واگذار می کرد؟ نحوه قیمت گذاری بنگاه ها به چه شکل بوده؟ خریداران اهلیت داشتند؟ صاحبان قدرت و نفوذ تا چه حد در این واگذاری ها نقش داشتند؟ پس از واگذاری نظارتی بر اداره بنگاه ها بوده است؟ خریداران سوابق خوبی در زمینه تولید داشته اند؟ اینها فقط بخشی از سوالاتی است که نیازمند پاسخگویی است. در برنامه آینده درباره شفافیت در روند واگذاری و رد دویون صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. روز 24 ذی‌الحجه روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با نصارای نجران مباهله کرد و پیش از مباهله عبا بر دوش مبارک گرفت و حضرت امیرالمومنین و فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام را زیر عبا جا داد. پس جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را در شأن ایشان فرود آورد.
یکی یکی آمدند خانه، پدرش، شوهرش و بچه هایش. دو زانو گرد هم نشستند زیر عبا. خدایا اینها اهل بیت منند، گوشت و خون من و آنها یکیست، حتی خوشحالی و ناراحتیشان هم. من با دشمنانشان دشمن و با دوستانشان دوستم. خدایا صلوات و خوشنودی خودت را بر من و آنها بفرست و آنان را پاک و منزه قرار ده.
انما
گفت ای ملائکه آسمان و زمین، به آنها و به عزت و جلالم قسم، آسمان و زمین، ماه و خورشید، فلک و دریا و هیچ جنبنده ای را خلق نکردم مگر به خاطر این پنج تن،
به خاطر این پنج تن
و برای محبتشان،
و برای محبتشان.
در کتاب شواهد و تنزیل که از کتب معتبر اهل سنته، یک بیش از 130 حدیث نقل کرده که اهل بیت علی، امیرالمومنین، فاطمه، حسن و حسین هستند. حالا چرا زن پیغمبر نیستن؟ چون ای آیه میگه خدا اراده کرده یطهرکم تطهیرا، معصوم معصوم باشن. زن و پیغمبر نمیتونن معصوم باشن. تو قرآن در سوره تحریم داریم پیغمبر یه رازی رو به یکی از همسرهاش گفت، گفت اینو به کسی نگو، رفت گفت خیانت کرد. آیه نازل شد که چرا گفتی؟ گفت من به انبعه که کی به تو یاد آگو خواه انبعه نیال علیم، خدایی که همه چیز میدونه. من گفت تو راز منو فاش دادی، میگی به تو نگفتم این راز رو نگو، چرا گفتی؟ بعد گفت انت توبا، اگر توبه کنید به سمت خدا، فقط سقط قلوبم، شما قلبتون منحرف شد، توبه کنید، یعنی خیانت کردید به امانت. خب تو قرآن به زن پیغمبر میگه شما خیانت کردید، توبه کنید. میگه ما میتونیم بگیم هر کی زن پیغمبر معصومه. حالا جالب اینه که پیغمبر برای که این آجر دیوار بنداش رو بکشه که دیگه نیفته، چند ماه، حداقل 6 ماه گفتن، 8 ماه و 9 ماه هم گفتن، حدود حداقل 6 ماه پیغمبر زیارتنامه میخوند، میمده به خونه فاطمه زهرا، میگفت السلام علیکم الصلات یا اهل بیت النبوه. 6 ماه به مردم میگفت اهل بیت اینان که توی خونه هستن، یعنی خونه علی و فاطمه و حسن و حسین. اینم به خاطری که قصه رو تثبیت بکنه.
خداوند فرمود که حبیب من اگر شما نبودید و علی ابن ابی طالب نبودید، من اصلا عوالم رو خلق نمی کردم، هستی رو خلق نمی کردم، و اگر فاطمه نبود، شما و علی رو خلق نمی کردم. پس هرچه هست، فاطمه زهرا،
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خدایی.
از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. اینک با پخش برنامه تا لحظه دیدار، به اتفاق هم به استقبال اذان مغرب به افق تهران می رویم. اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:14 است. از شما شنوندگان ارجمند التماس دعا داریم.